10:30 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سهام بزرگترین غول نفتی جهان تا 16% سقوط کرد. بیش از 20 کارگر معدن چادرملو به دلیل اعتراضات صنفی دستگیر شدند. رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران از سمت خود استعفا کرد. درود شنوندگان ارجمند. اکسان موبیل، عظیمترین شرکت نفتی در سطح جهانی، امروز اعلام کرد که ارزش تولیدات نفتیش در سه ماهی چهارم سال 2013 میلادی با افتی 16% مواجه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این غول نفتی آمریکایی، هر سهم این شرکت در سه ماهی آخر سال 2013 میلادی $1.90 خرید و فروش شده که نسبت به همین رقم در سال پیش از آن که $2.20 ارزش داشته، سقوطی 16% را تجربه کرده است. در فهرست 6 کمپانی برتر نفتی جهان که به نام سوپر میجر طبقه بندی می شوند، اکسان موبیل رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بیش از 20 کارگر معدن چادرملو در شهرستان مبارکه روز چهارشنبه از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شدند. این کارگران معدن پس از اعتراضات صنفی سایر معدنکاران به سطح دستمزدها و نیز اخراج دبیر انجمن صنفیشان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در جریان این اعتراض که از روز سه‌شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، 2000 کارگر این معدن دست از کار کشیدند. فرماندار اردکان در این باره گفته است که این کارگران با شکایت کارفرما از طریق قوه قضاییه دستگیر شدند. معدن سنگ آهن چادرملو در کویر مرکزی ایران در استان یزد واقع است. محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استعفای وی که از چند روز پیش به طور غیررسمی منتشر و سپس تکذیب شده بود، امروز رسما تایید شد. بر اساس همین گزارش، حسن روحانی با پذیرش استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی، او را طی حکمی به سمت مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرده است. علت استعفای محمد علی نجفی، بیماری جسمی و نیاز به مداوا ذکر شده است. وی ابتدا از سوی حسن روحانی به عنوان کاندیدای اول وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که با مخالفت اکثریت اصولگرا به آن وزارتخانه راه نیافت. پس از آن بود که حسن روحانی محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. معاون اول حسن روحانی از تهیه گزارشی درباره مبارزه با ویژه‌خواری و ارسال آن گزارش به رئیس جمهوری خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، پیش از این حسن روحانی با مهلت 1 ماهه خواستار اقدامات لازم از سوی دولت برای شناسایی و مجازات راندخاران شده بود. معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت در صدد است تا با ایجاد یک سیستم نظارتی در درون قوه مجریه از بروز ویژه‌خواری جلوگیری کند. به گفته اسحاق جهانگیری، همکنون بیش از 2 میلیارد یورو، معادل بیش از 8000 میلیارد تومان از پول دولت در حساب گروهی از ویژه‌خواران که 1 نفر از آنها تاکنون دستگیر شده است قرار دارد. ماه گذشته بابک زنجانی 42 ساله به جرم عدم بازپرداخت 2.5 میلیارد یورو از فروش نفت ایران به دولت دستگیر شده بود. 3 طالاب دیگر ایران در فهرست قرمز مونترو قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس خبر داد که طالاب‌های کمجان، بختگان و تشک واقع در استان فارس در فهرست قرمز مونترو قرار گرفتند. این 3 طالاب که فعالان محیط زیست مدت هاست درباره آنها هشدار می‌دهند، سرانجام به دلیل شدت آسیب‌های وارده در این فهرست ثبت شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس تأکید کرده است که اگر روند تخریب، تصرف و تغییر کاربری طالاب‌های ایران به همین منوال ادامه یابد، طالاب‌های دیگری نیز به زودی در این فهرست قرار خواهند گرفت. پیش از این 6 طالاب از طالاب‌های بین‌المللی ایران در لیست مونترو ثبت شده بودند. ساعت 18 و 35 دقیقه ایران، اینک برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
هفتمین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. سلام، آزاده اسدی هستم و توی این برنامه با شما با چند بخش مربوط به محیط زیست، آلودگی آب آشامیدنی در پردیس تهران و برخی از شهرهای دیگه ایران.
بیشترش عوامل انسانیه، سهل‌انگاری، اشتباه یا نداشتن تعلیمات انفرادی.
و جایزه یک بنیاد غیر دولتی جهانی برای خدمات محیط زیستی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
قاعدتا باید این جایزه رو بابت یک کاری، فعالیتی افزون بر آنچه که وظیفه روزمره کاریش هست بهش بدن.
یک خانه، یک زمین.
آلودگی آب آشامیدنی در شهر پردیس، مرکز شهرستان پردیس در شرق تهران، ده‌ها شهروند را در 25 دی ماه به بیمارستان فرستاد. مدیر روابط عمومی اورژانس اعلام کرد که دلیل مسمومیت دست کم 1000 تن در این شهر شکستگی لوله آب است، اما معاون شرکت آبفای استان تهران آلودگی آب را تکذیب کرد. دلایل مختلفی از طرف خبرگزاری ها و بعضی از مسئولان برای این موضوع اعلام شد، از ورود مواد سمی تا ورود فاضلاب به آب شهری. موضوع به جای رسید که مدیر آبفای شرق استان تهران به همین دلیل عزل شد و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع یک هیئت ویژه در نظر گرفت. ابوالفضل معزی، کارشناس و پژوهشگر ارشد آبشناسی در شهرداری شهر آستین در تگزاس آمریکا، از مشکلات ساختاری لوله کشی و هدایت آب در ایران میگه.
لوله‌های قدیمی شهرها فرسوده شدن، ترک می‌خورن. مخازن خام فاضلاب که بی‌رویه ریخته میشه، بعضی وقتا از درون این ترک‌ها به لوله‌ها میره و وارد آب آشامیدنی میشه. به خاطر اینکه کنترلی نیست و متأسفانه بعضی وقتا ریشه‌های اقتصادی داره، بعضی وقتا ریشه‌های سیاسی داره، رسیدگی نمیشه و وقتی هم که میشه تقصیر رو به گردن همدیگه میندازن و دنبال یک راه حل نمیگردن.
تهدید محیط زندگی آبزیان دریای خزر و آلودگی آب این دریا، آلودگی آب آشامیدنی در بیجار و برخی روستاها در چالوس همچنان خبرهایی که در روزهای گذشته بر نگرانی‌های مربوط به چگونگی سلامت آب آشامیدنی اضافه کرده. ابوالفضل معزی، آبشناس در آمریکا، میگه این نوع مشکلات خطاهای انسانی هستند که به راحتی قابل پیشگیری اند.
فضولات حیوانی و انسانی بعضی وقتا خب طبیعی وارد رودخانه ها میشه. رودخانه ها خب فضای بازی دارن و کسی کنترل نمیتونه بکنه، ولی وقتی این آب از این رودخانه ها کشیده میشه و وارد دستگاه های تصفیه کننده میشه، اونجا دیگه انسان میشه مسئول. اگر در انجام اون کار سهونگاری بشه، خب مسلماً عواقب خواهد داشت.
اما اگر اینطور که گفته میشه مشکلات آلودگی آب به فرد یا شخص وابسته باشه، با تخلف از مقررات آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوبه سال 69 خورشیدی، هر فردی که باعث ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی بشه، دادگاه باید مسئولان رو به خاطر داشتن مسئولیت کیفری و حقوقی به جبران خسارت محکوم کنه.
یک خانه، یک زمین.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، جایزه افتخاری بنیاد انرژی جهانی را برای یک عمر دستاورد دریافت کرد. این بنیاد که سال 1999 میلادی در اتریش تشکیل شده، میگه هر سال معتبرترین جایزه زیست محیطی رو در جهان به کسانی میده که در یک پروژه استفاده که دقیق و اقتصادی از منابع رو در کنار منابع انرژی تجدید پذیر و پایدار انجام داده باشند. The Energy Globe Foundation has established itself as the world's most برندگان این جایزه جهانی در یکی از بخش‌های زمین، آتش، آب، هوا و جوانان زیر نظر تعدادی از اعضای سازمان ملل، بانک جهانی و شورای انرژی‌های تجدیدپذیر اروپا انتخاب می‌شوند. ولفگان نویمان، بنیانگذار بنیاد جهانی انرژی که جایزه افتخاری امسال رو خودش در مراسمی در تهران به مسئولی ابتکار داد، میگه
او سزاوار این جایزه است، چرا که برخلاف مشکلات اقتصادی فراوان در ایران دست از تلاش برای استفاده بهینه از انرژی بر نداشته.
از دید او مسئولی ابتکار یک استثناء بین بقیه مسئولان محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه است. به گفته او که بیش از 30 ساله در زمینه توسعه پایدار کار میکنه، نمونه محسومه ابتکار رو ندیده که با چنین محدودیت هایی در ایران دست از کار و تلاش نکشه. محسومه ابتکار معاون رئیس جمهور حسن روحانیه و در دولت 11 که دست کم 7 از عمرش میگذره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده. مدتی که البته به گفته فعالان محیط زیست اونقدر بلند نیست که به غیر از سفرهای کوتاه و چند سخنرانی کار تازه‌ای در این سازمان انجام شده باشه. اما او پیشتر در دولت محمد خاتمی هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. همینطور 7 در شورای شهر تهران فعال بود. محمد رضا علوی، اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست در ایران، از انتقادهای برخی از همکاران و محیط زیستی ها در مورد فعالیت های دوره قبل خانم ابتکار میگه.
دوره قبلی مدیریتشون بیشتر از اون که ما بگیم جای تقدیر داشت، جای انتقاد داشت. بخش بزرگی از این پروژه‌های مخربی که الان علیشون داره مطلب نوشته میشه، دوره تصویبشون همون موقع بوده. این ماجراهایی که ما در مورد دریاچه ارومیه میگیم، در تمام اون 8 که ایشون اون موقع مسئولیت داشتن و داشت دریاچه نابود میشد، کل سازمانشون یه دونه نامه نوشته بود، فقط یک عدد نامه. یا خیلی پروژه‌های مخرب دیگه، ایشون موضوع فعالی بودن توی شورای شهر و خب برای محیط زیست تلاش می‌کردن، به خصوص موضوعاتی مثل آلودگی هوا، ولی قاطعا در حد همین یک عضو فعال شورای شهر.
بنیاد جهانی انرژی میگه انتخاب شخصیت‌های جهانی رو بر اساس چند موضوع انجام میده، از جمله داشتن تجربه هدفمند برای حفاظت از محیط زیست حداقل 15 و تربیت یک نسل برای حفاظت از محیط زیست. بنیانگذار این بنیاد میگه همه جنبه‌های مورد نظر در محسومه ابتکار بررسی شده. ولفگان نویمان اما در مقابل این انتقادها درباره عملکرد محسومه ابتکار در پست‌های متفاوتش میگه:
طبیعی است وقتی یک نفر جایزه جهانی دریافت می‌کند، بقیه در مقابلش موضع می‌گیرند. اما فکر می‌کنم کار کردن در زمینه محیط زیست در ایران به شخصیتی قوی نیاز دارد و باید در چند جبهه به طور مداوم و خستگی ناپذیر کار کرد. تلاش برای بهتر کردن شرایط محیط زیست در یک کشور اروپایی بسیار ساده است و اصلا شبیه ایران نیست. اما از دید من معصومه ابتکار از سالها پیش تا به امروز مثل یک لوکوموتیو پرقدرت در این زمینه جلو می رود و تلاش می کند.
در سال 2006 میلادی هم سازمان ملل متحد از معصومه ابتکار به دلیل تلاش در سازمان حفاظت محیط زیست ایران تقدیر کرده بود. اما محمد رضا علوی، پژوهشگر محیط زیست در تهران، معتقده
اگر کسی جایزه ای میگیره، قاعدتا باید این جایزه رو بابت یک کاری، فعالیتی افزون بر آنچه که وظیفه روزمره کاریش هست بهش بدن. یعنی به واسطه اینکه شخصی مثلا رئیس محیط زیست یک جایزه بشه، این جایزه رو نمیدن. یا اینکه توی این مسئولیت باید یک کاری فراتر از آنچه که معمول هست انجام شده باشه. بگیم یک کاری بود که مثلا اگر کس دیگری رئیس بود اصلا امکان نداشت انجام بشه، ایشون ریسک بالایی رو انجام دادن یا ایشون یک ابتکار فوق العاده ای به خرج دادن. چنین چیزی رو ما نشنیدیم.
با اینکه مسئول بنیاد جهانی انرژی در روزهای با هوای آلوده در تهران روبرو شده، اما میگه در هیچ سرزمین در حال توسعه‌ای به این اندازه مردم رو علاقمند به مسائل محیط زیستی ندیده و این خودش میتونه بخشی از تلاش‌های سازمانی باشه که خانم ابتکار در کنار نهادهای غیر دولتی پیاده کرده.
برای من خیلی عجیب است که مردم در ایران واقعاً می‌خواهند کاری بکنند که به محیط زیست کمک کنند، اما به دلیل اینکه تکنولوژی مناسب به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران وجود نداشته، هنوز شرایط برای انجام کارهای ریشه‌ای فراهم نشده است.
این بنیاد جایزه های جهانی برای توسعه پایدار رو سالی 1 به فعالان محیط زیست در سراسر دنیا هدیه میده. از فناوری های استفاده شده در زمینه انرژی پایدار، انرژی خورشیدی و نیروی برق آبی هم هست که این سازمان غیر دولتی با آنها توجه ویژه‌ای داره و معتقده با ورود تکنولوژی جدید در ایران به سادگی قابل پیاده شدن. ممنونیم که با ما بودید در 7 برنامه یک خانه یک زمین. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: زیست @radiofarda.com.